أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. با خودمون شاید فکر بکنیم که دیندار در لسان خداوند تبارک و تعالی به چه کسی گفته میشه؟ آیا ما جزو دیندارها هستیم یا نیستیم؟ توی زندگی که داریم طی میکنیم و عمرمون رو داریم میگذرونیم جزو انسانهای دیندار محسوب میشیم یا نمیشیم؟ آیات زیادی در قرآن کریم به بیان و توصیف دیندارها پرداخته. انشالله اگر توفیقی باشه توی چند جلسه خدمت دوستان برخی از این آیات رو با همدیگه مرور میکنیم. خداوند تبارک و تعالی در آیه 54 سوره مائده اینطور می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو
یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
در این آیه خطاب به مؤمنان اینطور گفته میشه. آهای مؤمنا دقت کنید، خطاب مؤمنان هستن و همین مؤمنان رو خدا بهشون میگه که اگر از دین من برگردید، هر کدوم از شما برگردید. ما بعض وقتا فکر میکنیم که خداوند چک سفید امضا داده که ماها باید دینش رو حفظ بکنیم. نه، خداوند هیچ نگرانی نداره، میگه اگر شما مؤمنان از دین برگردید من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خداوند یک گروهی رو میاره، افرادی رو میاره. در تفاسیر هستش که پیامبر اکرم به سلمان فارسی گفتن این افرادی که خدا وعده داده خواهد آورد افراد قوم تو هستن. خدا میگه اگر شما از دین مرتد بشید، دقت کن، نمیگه که این ارتداد چه، در اینجا در این آیه ارتداد بیان نمیشه، ولی در ادامه میگه کسانی که به جای شما میان چه خصوصیاتی دارن، خصوصیات مختلفی رو ذکر میکنه. اولین خصوصیتی که خداوند تبارک و تعالی برای جایگزین‌های مرتدین، یعنی مؤمنینی که از دین خارج شدن و چیه؟ مرتد شدن، میگه شما از دین خارج شدید، یک افرادی میان این خصوصیاتو دارن. این خصوصیات نشون میده به ما که دیندار کی هستش، و هر کس این خصوصیات رو نداشته باشه اگرچه اسمن مسلمون و مؤمن باشه ولی دین نداره و از دین خارج شد. اینجا توصیف میکنه، اولین توصیفی که برای اینها میکنه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، کسانی هستن که خدا اونها رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. چجور میشه ما جوری رفتار بکنیم که هم خدا ما رو دوست داشته باشه هم چی؟ ما خدا رو دوست داشته باشیم. اینجا تو سوره آل عمران خداوند تبارک و تعالی آیه 30 اینطور توصیف میکنه که چه راهی رو شما بپیمایید که این دوتا صفت رو کسب بکنید. قل ان کنتم
تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
راه رو خدا به ما میده، میگه میخواید یه کاری بکنین که هم خدا ما رو دوست داشته باشه هم ما خدا رو دوست داشته باشیم. اینطور خدا به پیامبرش میگه، میگه ای پیامبر من به مردم بگو ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید چیکار کنید؟ فتبعونی، از من تبعیت بکنید. نتیجه چی میشه؟ یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست داره. دقت کنید توی اون آیه که خوندن که یحبهم و یحبونه، اینجا میگه اگر میخواید یحبهم و یحبونه پدید بیاد، راهش چیه؟ تبعیت از پیامبر اکرم هستش. فتبعونی یحببکم الله. اگر توی زندگی ما از این مسیر تبعیت پیروی کنیم، یه مسیری هستش که من بحث امروزم اصلا راجع به همین هستش، بحث تبعیت از ولی خدا هستش. اگر تو این زندگیمون از مسیر تبعیت است پیروی بکنیم، این خاصیت رو برای ما داره که هم ما محبوب میشیم در نزد خدا، هم چی؟ خدا در نزد ما محبوب میشه. دومین خصوصیتی که برای دینداران گفته میشه در این آیات، اذلتن علی المؤمنین، یعنی در برابر مؤمنان چی هستن؟ ذلیل هستن. ذلیل بودن تو اینجا با ذلیل بودنی که ما تو مد نظر اونو شاید متفاوت باشه. ذلیل بودن به همون معنای تبعیت هستش که در زندگی مثلا ما توی آیات داریم که نسبت به پدر مادرتون چی باشید؟ ذلیل باشید. توی قرآن یه وقت فضلهما جناح الذل من الرحمه، اینجا میگه ذلیل باشید. یعنی چی؟ خداوند این ذلیل بودن رو توی آیات دیگه ای ذکر کرده که انما ولیکم الله چی؟ و رسوله و الذین چی؟ آمن. توی اونجا ذکر میکنه میگه ولی شما چیه؟ خداست، پیامبر خدا هستش و کسانی که چیه؟ ایمان آوردن. خب بعدی چی؟ عزیز در برابر کافران. میگه میشه در برابر کفار آدم ذلیل باشه، ذلیل در برابر مؤمنینه، ولی عزیز در برابر چی؟ کفار. یعنی چی عزیز باشیم در برابر کفار؟ توی قرآن خداوند تبارک و تعالی تو سوره نساء آیه 139 اینطور میفهمد: الذین
یتخذون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
کسی که دقت کنید اینا به هم متصلن، اگر شما حب الهی تو دلت اومد، محبوب خدا شدی، نسبت به بندگان خدا چی میشی؟ ذلیل میشی، تبعیت میکنی. نتیجه و اثر این چی هستش؟ نتیجه و اثرش این هستش که در برابر دشمنان دین الهی چی میشی؟ عزیز میشی، یعنی قالب والا میشی، جوری میشه هیچ کس بر تو نمیتونه پیروز و چیره بشه. این توی آیه میگه، میگه کسانی که کافرین رو چیه؟ به عنوان ولی قرار دادن برای خودشون من دون الله، برخلاف اون مسیر الهی که هستش. ایبتغون عندهم العزه، از اینها میخوان عزتشون رو به دست بیارن، دنبال عزت هستن. مسیر چیه؟ مسیر رو قبلش گفته، فإن العزة لله جميعا. نمیشود در دنیا خدا رو رها بکنی عزیز بشی. إن العزة چیه؟ لله جميعا. این که ما در دنیامون بخوایم مؤمنین رو رها بکنیم بریم به سمت کافرین برای اینکه عزیز بشیم، امکان نه در زندگی شخصی ما امکان داره و نه در زندگی اجتماعی ما. بعد در ادامه توصیف میکنه، میگه اگر عزیز بودی در برابر کفار، اون موقع اون کفار در برابر شما چیه؟ می ایستن. در همین آیه ابتدایی که گفتن یجاهدون فی سبیل الله، اون موقع وظیفه مؤمنین دیندار این هستش که چیکار بکنن؟ جهاد بکنن در راه خدا. طبیعی هستش اگر شما مؤمنان رو ولی خودتون قرار بدید، در برابر دشمنان دین بایستید، اونها هم در برابر شما چیه؟ میستن. بعد توصیف میکنم میگه حالا اگر دیندار شدید، وظیفت اینه که چیکار بکنی؟ در راه خدا جهاد بکنی. در راه خدا جهاد میکنی، ولی این وسط یه سری چیکار میکنن؟ شما رو ملامت میکنن. ولا یخافون لومت لائم. میگه اگر در این مسیر قرار گرفتی، اگر خدا رو دوست داشتی، اگر نسبت به مؤمنین ذلیل بودی، تبعیت کردی، نسبت به کفار عزیز بودی، جهاد کردی، در برابرشون ایستادی، اینجا یه سری ها میان شما رو چیکار میکنن؟ ملامت میکنن. اینجا باید وایسی. ولا یخافون لومت لائم. چه کسی میتونه نترسه توی این مسیر؟ الا ان اولیاء الله،
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اون کسی که در مسیر ولایت الهی حرکت میکنه، اون کس دیگه هیچ ترس و هیچ حزنی تو دلش قرار نمیگیره. اگر ماها از دشمنان دینمون میترسیم در زندگیمون، علتش این هستش که تو اون مسیر عزت مداری حرکت نکردی. مسیر عزت مداری مسیر طولانیه. اول باید دلت با خدا یکی بشه، بعد ولایت اولیاء الله رو قبول بکنی، اون موقع عزیز میشی. بعد تموم میشه؟ نه خیر، تموم نمیشه. اون موقع در برابر دشمنان خدا باید بایستی، به جهاد میرسی، بعد ملامتت میکنن. اون موقع اگر توی این مسیر قرار گرفتی، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این تا این قسمت. بعد آخرش خدا به مؤمنینی که این مسیر رو طی کردن میگه میخوام یه دلگرمی به شما بدم. این دلگرمی چیه؟ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل الهیه، این فضل الهی که خدا به هر کس بخواد میده. چیه این فضل الهی؟ قل اللهم،
قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
با فراز آخر این آیه کار داریم. میگه به هر کس بخوای عزت میدی. صحبت چی بود؟ صحبت این بود که خداوند یه سریا رو میخواد عزیز بکنه. تو اون آیه که قرائت شد، آیه اولیه، آخرش میگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، به هر کس بخواد این فضل الهی. این فضل الهی چیه که به هر کس بخواد میده؟ تو آیات دیگه اومده چیه؟ بیان شده، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. عزت و ذلت دست خدا هستش. اونی که خدا بخواد بهش عزت میده، اونی که نخواد چیه؟ ذلیل میشه در نزد مردمان. این آیه که ما امروز قرائت کردیم، دو تا اصل اساسی برای مؤمنان گفت. ما انشالله در جلسه آینده اگر توفیقی بود عملیاتی وارد این میشیم که خداوند از یک سری افراد به عنوان حزب الله نام میبره، میگه اینا مؤمنین حقیقی اینا هستن. بعد توصیف حزب الله در آیات قرآن اومده، ولی ابتداعا با این اوصاف که دو تا خصوصیت اصلی مؤمنان که در آیات دیگه از اینها تعبیر به حزب الله شده، مؤمنان نه فقط آدمهایی که ظاهر الصلاح هستن، بلکه اونهایی که حقیقت دین رو درک کردن، در آیات دیگه توصیف شده. دو تا خصوصیت اصلی دارن، یک اذلتن علی المؤمنین که برمیگرده به ولایت الله، ولایت معصومین، ولایت مؤمنین، اعزتن علی الکافرین در برابر دشمنان چیه؟ بایستن. حب بغض، حل الدین الا الحب والبغض. این روایت ما داره به این اشاره میکنه، این آیه به این اشاره میکنه که دین حقیقت و اساسش اون حب و بغضی هستش که در اینجا اشاره بشه. انشالله که در مسیر الهی، در مسیر ولایت الله، در مسیر ولایت اولیاء الهی باشیم و در برابر دشمنان الهی بایستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.